بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الله على أعدائه أجمعين. صحبت در این بود که مرحوم آخون فرمودن از اخبار من بلغ ما استحباب شرعی می فهمیم برای اون عملی که بلغ علیه السلام، منتقا هم در رابطه با فرمایششون و طالبی فرمودن و بعد به اینجا می رسد منتقا. منتقا جلد 4 صفحه 523 عبارت اینه که بعد تحقیق فی توجیه مرام الکفایه ام یقال ان تمامیت ما افاده تبتنی على مقدمات غیر موضحه به تمامها فی الکفایه بل قد طوى بعضها وهي اولا تا آخر. منتقا میگوید که فرمایش مرحوم آخوند در فرض بحث ما مبتنی بر مقدمات است که تصریح به اون مقدمات نشده در کفایه، اما ممکن از ضمن کلمات کفایه این مطالب فهمیده بشه. بعد 3 چیز به عنوان مقدمه بیان می کنند که از برای توضیح کلام کفایه لازم است. همون که بگیم از خود کفایه در حقیقت استفاده بشه. اولا این که ظاهر اینه که در جایی که ما ادات شرطی داشتیم و شرطی بود و جزایی بود، و بعد از شرط چیزی به وسیله فا عطف گرفته شد بر اون شرط، در اینجا در حقیقت موضوع همون مدخول فا هست و اون جزا مربوط به همین مدخول فا هست و اون شرطی که بیان شده است جنبه تمهید دارد برای توجه به این موضوع. مثلا اگر چون چه گفت ازا رأیت زیدن فاحترمتهم کان لک کذا، اینجا شرط ما رؤیت زید، جزای شرط کان لک کذا. در بین این شرط و جزا این احترام تهون به وسیله فا عطف گرفته شده برون شرط رؤیت باشد، ظاهر این جمله اینه که موضوع کانه لکرکزا که جزا هست در واقع همون احترامه، یعنی اگر احترام واقع شد این جزا هست و اون رعیته که شرط هست در واقع عنوان تمهید و آماده شدن برای درک موضوع بیان شده، الا دخالت اون رأیت زیدن در جزا ندارد، جزا مربوط به همون احترام است. این اولا، و ثانیا باز ظاهر اینجور کلامی اینه که اونی که مدخول فا هست مثلمون احترام تو در واقع، و در واقع گفتیم جزا مال او هست، و اون موضوع است برای جزا. این مدخول فا تمام موضوع است و چیزی غیر این مدخول در موضوع دخالت ندارد. و سرسن متعلق دائم ممکن نیست که معنون بشه به عنوانی از قبل دارید. اگر دعای انسان بر رسیدن به اون جزا چیزی بود و این دائی متعلقی داشت، این متعلق معنون به عنوانی از قبل دائی نخواهد شد. خلاصه اون چه افاده فرمودن اینه که در ما نخلفی که مفادرات این بود که من بلغه ثواب علی عمل فعمله کان ذلک له تا آخر. در اینجا دعای ما بر عمل همون ثواب بوده، متعلق این دعای هم عمل، این عمل رو ما انجام دادیم رسیدن به اون جزا که کامل و کذا باشد. و وقت این عمل که متعلق دعای هست رتبتاً مقدم بر دعای هست، چون باید عملی با فرض بکنیم تا بعد او دعای ما باشد. پس اگر این عمل که متعلق دعای هست از قبل دعای مقید باشد به خصوصیت، یک مشکل لازم میاد و اون تقدم متأخر دائی بعد از عمله، و در واقع عمل موضوع حکمه اگر بریم از قبل دائه قیدی به این برای عمل هست، لازم میاد که این قیدی که از قبل دائه پیدا می شود با این که مؤخر است مقدم باشد. این معقول نیست. در منطقه ها میگویند صفحه 523 ازا تمت حاضر مقدمات، این دو سه مقدمه ای که ما گفتیم وقتی که معلوم شد، نقول این که مقتضای مقدمه اول که گفتیم اگر بین جزا و شرط چیزی فاصله کرد و اون فاصله کننده با فا عطف گرفته شد بر شرط، مقتضای این مقدمه اینه که در ما نحفی من بلغه ثواب علی عمل فعمله کان له ذلک الثواب. مقتضاش اینه که این عمل که با فا عطف گرفته شد بر اون بلغ الثواب، ثواب مال خود این عمله، این عمل دخالت داره در ثواب، چون عمل به وسیله فا عطف گرفته شد بر اون شرط. و مقتضای مقدمه سوم که الان گفتیم که متعلق دائی قبل از دائی است و ممکن نیست مقید بشه به قیدی از قبل دائی، مقتضای این مقدمه اینه که مدخول فا در این روایات من بلد ذات عمل است. من بلغه ثواب علی عمل فعمله، این عمل که مدخول فا هست به تنهایی موضوع است و اون ثواب مال این عمل به تنهایی است، نه عمل خاص، یعنی عملی که بلغ علیه الثواب. خود این عمل که مدخول فا هست به تنهایی موضوع است. اون دائی که بلوغ الثواب بوده او دخالت در موضوع نداره، به خاطر اینکه خصوصیتی که از قبل دائی ناشی بشه ممکن نیست در متعلق دائی اخذ بشه، چون متعلق دائی همین عمل رتبش قبل از اون دائی و خصوصیته، پس موضوع نفس عمل است. بعد مقتضای مقدمه دوم فرمودن ظاهر کلام در اینجور جایی این است که مدخول فا تمام موضوع است. مقتضای این مقدمه اینه که ثواب مترتب است بر ذات عمل، و اگرچه این عمل به دائی امر اتیان بشه به خاطر اینکه تمام موضوع خود عمله و چیزی غیر از عمل در موضوع دخالت ندارد، پس اون بلوغ و سواب و دعایی در رسیدن ابو مستوام اصلا در موضوع داخل نیست، موضوع فقط ذات عمله، جزا هم مال اون ذات عمله. بعد میفهم به ازا سرطه تا آخر که انشاءالله روز شنبه. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض کنم که استاد فرمودن ولی شاف حالا فعلا اصلا هم نباشم، ما در این مشهد روی کارهای منحصر به فردی انجام بدیم که اون بالاخره اون اختزا ذات بنده است. وقتی ما به گورشستان زیاد می رفتم اطلاعاتی ها من رو گفتن شما اینجا لین که کارهای فرهنگی را شما می دنن و خیلی خطرناکه براتون. ما می گفتیم آقا ما از یک شهری منان طلبت هیدریه و طلبت هیدریه ما ترس حالیشون نمیشه. مرحوم آقای قمی وقت مشهد آماده بودن ایشون دیدن امام نمی رفتن در تهران و همینجور خب حرفی از قبل ایشون نادر می کردن که خب بعد ما گفتن عده ای از اطراف سیلوی گندم جوانه کمونیست هستن یقینا و اینا دوروارهای قمی رو گرفتن نعمت طالب اونجا را اقامه کنن. و بعض از آقای مدرسین گفتن که خب یه تا بریم پیش آقای قمی از نزدیک باشون صحبت کنیم اینم مثلا قرار چیه. خلاصا نیامدن، گفتن نه آقا شیخ همچه جرعت نیم چون جب بدی شده بود که آقای قمی داره مثلا بر خلاف انقلاب حرکت میکنه. گفتن این درست نیست، آقای قمی یک همچه مردی نیست. جب برای گفتن نه ما کنیم. خلاصا ما رفتیم و رفتن ما باعث شد که آقای قمی رفتن تهران به ملاقات امام با یک مقدماتی که من گفتم شون مطالبی گفتم. آقای قمی خیلی آدم صریح هم بود و خیلی با حرارت صحبت میکرد. گفت این انقلاب بعد از این از کجا؟ گفتن باقای مردم درخواست قطع کردن چنین کردن چنان کردن. و بعد ما بهشون عرض کردیم آقای این اشکالی که شما میگین وارده، واقعا اینا خلاف شرعه. فرمود خلاف شرع نیست، نظر تو چیه؟ من تعبیر گفتم را سوال کردم از جناب عالی خلاف شرع اینا؟ گفت بله خلاف شرع. گفتم اگر کسی بتونه که از این صد تا خلاف شرع که شما شما را میکنه یکی را از بین ببره برش واجب هست یا نیست؟ بله واجبه. گفتم از بین بردن این خلافه که به نظر شما خلاف شرع علی اینه که شخص آقای خمینی اقدام کنه، ایشون اگر دستور بده همین خلاف شرع از بین بره. و شاید ایشون اینا خلاف شر نمیدونه اصلا. شما با این مقدمات که چی دید خلاف شر، ایشون شاید خلاف شر نمیدونه اصلا. پس بنابراین در شما لازم و واجبه که با ایشون ملاقات کنید، یا ایشون شما رو قانع میکنه که اینا خلاف شر نیست، یا شما قانع میکنه خلاف شرعه. اگر بتونیم قانعشون کنه که یکی از اینا خلاف شرعه، ایشون فوری دستور میدن که اون خلاف شر از بین بره و شما سوا بزرگی آیدتون شده. شون چیزی نگفت. گفتم خب پس بنابراین در شما لازمه که در موضوع خلاف و شر باشون صحبت کنید. خب آمدنشون که مشهد ممکن نیست، پس رفتن شما به قم واجبه، به تهران واجبه با این مقدمات. رو شون هیچ نترست بگن همین استخاره میگرن. خیلی خوب بعد به ما زنگ دادن که استخاره گرفتم، استخاره خوبم بودم برم برای شما باید بیه. گفتم نمیام. گفتن آخو شما مارک. گفتم دیگه نمیام. میدونم آقای قمی آدم تندیه، یه وقت نکنه با جک حرف تندی بگه بره خیلی مامی اینجا بود. هرچی ایشون گفت گفتم نیم آقا شما برم. ایشون رفت. راجع به مرحوم آقای واعظم یک مطالبی بود که من داشت شاید 5-6 ساعت وقت رو صرف کردم. منزل ایشون رفتم، صحبت های زیادی بود، شبهات ایشون داشت. بعد شبهات من همونجا برطرف کردم. دم این فرمان شما مال دکتر محمد پسر اقبال لاهوری است، اصل حرف مال اونه. ای فرمایش دارم این خب اون شباهتشون داشت برطرف شد. بالاخره به اینجا رسیدیم که گفتم من یک نامه به شما منویسم و شما کتبا به ما جواب بدید. و جواب شما فایدهش این خواهد بود که بعد از مرگ شما دیگه کسی نمیتونه به شما بهتانی بزنه به خاطر این شبهاتی که الان محل کردی. این شبهات بود شما رو وادار بین کرد بعضی حتی حال کردی. شما رو خیلی خود اون کتبا یک نامه به شما نوشتیم که جناب آقای فلانی مثلا این مطالب گفته میشه و آیا این مطالب دلیل برای اینه که مثلا شما نسبت به گرایش به نسبت به غیر مذهب شما با دست خط خود هم جواب دادن و تاریخ هم نوشتن امضا کردن گفتیم خب تمام شد. ما این نامه رو الان هم دیم هر چیز شب گشتم پیداش نکردم که اون نامه ما چی بود نامه ایشون چی بود. گفتم این نامه مدرکی است که اگر بعد از فوت ایشون مثل آی اشتاردی بود در قم کی بود پیرمردی بود که خیلی محترم بود خیلی مرد محترمی هم بود در اشتاردی بود سالشه و مشهور به قدس تقوا هم بود یک کلمه راضی به فدک زارنشون گفته بود فورا دیگه رادیوهای کشور سنی گفته بودن ایشون بعد اینا سنی شدن بس فدک چیزی گفته خب این نامه برای ما خوبه که اگه وقتی بعد خواسته بشن کسانی بگن آقای مثلا واعظ بودن با او به اصطلاح عناوینی که داره و موقعیت های زیادی که داره چون ایشون خیلی دارن با فضل بود خواسته خیلی خوشفکر و با فضل بود ایشون هم مثلا به خاطر این حرفاش اینجوری شده این حرفا رو که ما جواب دادیم هم سر منظرشون و بعد هم ما بتونیم بگم این نامه ایشون که نه ایشون اون چی شما میگن دروغه ایشون 100% شیعه اصلا آشناییست و یک ذره هم تنزل نکرده این هم دست حتی ایشون بودم کارت های تمام شد این نامه دست من باشه که یک روز اگر ایشون میخواستن یکم شه دایی بکنن بگم این نامه این دست حتی ایشون در این تاریخ و یک کار بسیار کار خوبی شد که البته این باعث شد که یه مکوداش بهشون در دانشگاه فردوسی میخواستن شاگرداش بگیرن بعضی از طلبا دیدم احساس کردن که مایلن که نکوداش به هم بزنن گفتم یک کاری میکنه که یک ضربه بشه ابزاری که قابل جبران نیست شما با چه قصدی میخواین نکوداش به هم بزنین برین اونجا چی بگین بگین مثلا ایشون از مذهب ما منحرف شد از فوری رادیو خارج سنی بگن ایشون مثلا انحراف به ما پیدا کردن به دلیلی که نکوداش طلب مشهد به هم زدن من بهترین مدرک برای اثبات ما داشتن این کار شماست این کار 100% خلاف شرعه که شما برای نکوداش رو به هم بزنه یه مرد که من با شما صحبت کردم یک مرد 100% شیعه نهاد اطلاعات خوب دارم و بسیار آدم کم نظیری هم از خوشفکر و داره معلومات زیاد با همین عملتون میخوان یک خوراک تبلیغاتی برای یک شعر سنی بده نبیده شما در حد صورت و خب دیگه بیشتر دیشتر شد قبل از اینکه مرمان بازده واقعا آدم با معلومات بود آدم خوشفکری هم بود و ما هم که دانشگاه رازی رفته بودیم تنها کسی که بعد از رفتن ما آمد اونجا یک سری دستیاد ما داد چون دانشگاهی بود ما خوارد نبودیم مثلا این کار رو بکنید این کار رو بکنید این کار رو بکنید از جمله یک دفتر داشته باشه اگر کسی اینجا آمد اظهار نظری کرد راجع به دانشگاه رو یادداشت کنه توش فکر کنه اگر اظهار نظر خوب بود عمل بکنید رو و چندین بارم بنده مجرد تبسیم گفتم دیگه بس من بالاخره ما رو بس باز یکی دیگه از این آقون بیاد و چون قبول نمی کرد بعدها ما گفتن که اون کسی که نمیگذاشت که شما کنار بینم آقای وازده بود و یکی دیگه از آقون که الان هم زنده است این دو نفر خیلی اصرار داشتن که حتما باید فلان دانشگاه را دیگه بشه اگر ایشون رفت معلوم نیست که باید دانشگاه چه بشه در اصل آقای وازده واقعا مرد محترمی بود متدین بود خوشفکر بود بعد یه آدمایی که مدت ها فرض کنید که مطالعات زیادی داشته باشن با اهل سنت در رابطه باشن طبیعی است که اونجوری که ما میخوایم نمیشه حرکت بکنن اصلا که ما تو خانمون هر چه دل ما خواد بگیم یه حرف ما غیر اونه خب مثل خود بنده که یک مقدار از عمرم بین سنی ها زندگی کردم اصلا نمیشه به از حرفی که شما راحت مزید ما بزنیم نه اگر حرفم بزنیم حرف ما هم حرفی است که تو علاد پیدایش مذاهب دو جلد دوش و بعد چهار باشه انشاءالله منبر ما همونایه که هیچ کس خیال میکنم هیچ منبری به اندازه اون صحبت های ما برای تقویت شیعه مهم نیست و خیلی هم از سنی ما گفتن به خاطر همین انتشاری علل پیدایش مثلا شیعه شدن ندن خیلی زیاد منبر ما همینایه که تو سنی ها میرفتیم یک کلمه هم اهانت به اهل سنت به مقدساتشون نشده یک ذره نمیتون ایراده بگیرن نه علماشون نه دانشگاهشون نه مردم عوامشون خیلی هم اون تو اینا سو محبوبیت داره هر وقت مرم بیشن رو سنشی خلاصه علماشون میان دور ما مورد عباد منن و بالاخره آدم وقتی مشهور بود که نمیتونه هر حرفی بگه و هر کار در صورت که حالا اون دیگه شهر بیشتر از این نیست. آقای وازه آدم خوشفکر بود، مرد خیلی جامعه بود، تحصیلات زیادی هم داشت و البته خب کسانی هم که نسبت بهشون اعتراض دارن شاید حق داشته باشن، از اون مسائل پشت پرده ایشون بی‌خبرن، از این نامه‌ای که مادرشون گرفته بی‌خبرن، در مجموع یه مقدار انسان باید دست به عصا حرکت بکنه. مرحوم آقای میلانی تا زنده بود به جای رساندن که بعضی طلبه آمدن مدرسه‌شون شیشه های دفتر مدرسه‌شون شکستن، تحت عنوانی که آقای میلانی با انقلاب موافق نیست، تحت این عنوان شیشه های دفترشون شکستن و بعدها گریه کردن. همونا آقای میلانی که اونقدر درباره انقلاب اهمیت میداد که گاهی ما نقل کردن که اصلا رساله امام هیچ جا که پیدا میشه تو خانهشون بود، که بعضی اشخاص در خانهشون رساله امام رو بونا میدیدن که بیرد ازشون تبلیغ کنیشون، فرمون ازشون ترویج کنیم. یه آدم اینجوری که سواک هم در نامه هاش داره که یک از کارهای مهم ما در مشهد اینه که آقای میلانی که مغز متفکر انقلاب بود ایشون زد انقلاب معرفی کردیم. و گاهی هست که انسان به چوب دیگران میرخصه، اینجور هم باید کنی باید ما. آقای کاشف القطایی هم بود در نجف، از علمای بسیار خوشفکر بود، کار به جای رسی بود که ایشون انگلیسی معرفی میکردن بعضی، اما کاشف القطایی که خیلی آدم خوشفکری بود و از جمله حرفایشون که بنی الاسلام علا دعامتین، کلمت توحید و توحید کلمه، این کلمه قصال مالیشن اسلام روی دو پایه هست، کلمه توحید و توحید کلمه. خوی آدم اینجوری به خاطر همین خوشفکریست، حالا از کجا آب خورده بود دیگه بحث آخریست. یا مرحوم آقای ارسان خدمتون که وارد بحث شده ما دیگه، مرحوم آقای عسکری، علامه ما عسکری، شون حدود 10 سال مهمان ما بود، منظر ما میامد. من تازه این منظر رفته بودم، شب یه خواب دیدم و بالاخره فردا صبحش که کسی زنگ زد و رو من پسر عسکری هستم، پدرم خواهم منظر شما مهمان شما باشه. اصلا ما هیچ آشنایی باشو نداشتم، فقط یک جلسه منظر آقای فرسیش دیده بودم، گفتم شیط پیرمرد مثل ما لاغر، گفتم شون که یک گفتم بگن آقای عسکری یک محقق نویسنده است. بالاخره همه سالا نکردیم از ایشون، خود در همه کچه با منظر ما انتخاب کردیم و آمادنشون به منظره و فوق العاده برای بنده خوب شد که ما رو وادار کرد به همین مطالعاتی. قرار از اینه که همین آقای با عسکری وقتی به خارج میرفت، سفاری خارج هم زیاد داشت، وقتی برمیگاش اول مشهد میامد، میامد منظر ما و جران سفرش میگم. یک سفر به ترکیه رفته بود، در ترکیه وهابیان جلسه تشکیل داده بودن تحت عنوان محفل سنت، از هر کشوری از علماش دعوت کرده بودن، از ایران هم از شیعه آقای عسکری دعوت کرده بودن، آقای عسکری اونجا صحبت کرده بود. بعد از جلسه که تماش فروز بعدش با یکی از مهندسای برق مشهد که همراهشون بود آمد مشهد و نوار و صحبتشون بره بنده آورد، عکساش هم آورد اون مهندس داد که این عکس جلسه است که دور اون نوار وقتشون صحبت منه، دو نفر از دانشجو حرکت کردن سنی، یکی میگه آقای عسکری من جرأت دادیم، من رساله دکترام می نویسم، من به اینجا رسیدم که بعضی از این روایات صحیح بخاری که بهترین کتاب ما هست ضعیفه و جرأت نمی کردم بگم، من جرأت دادی که من گفتم. دیگری حرکت میکنم میگه آقای عسکری ما جرأت نمی کردم، میگم این حرف شما درسته. از جمله حرفایی که آقای عسکری گفته بود که اصلا کاری کرده بود که اون محور مخواستن اثبات کنن که شیعه به سنت عمل نمی کند، اثبات کرده بود که اونی که در واقع سنی واقعی شیعه هست. خیلی بود کار اصلا به عکس شده بود، محفل به جایی که علیه شیعه باشه به نبه شیعه تمام شده بود. از جمله حرفای مرحوم آقای عسکری این بوده بود، گفته بود نگاه کنید شما اهل سنت هم در مسائل فقهی مقلد هستید هم در حدیث، در فقه مقلد همون 4 اماماتون هستید، در حدیث هم مقلد این اصول 4 اصول 3 هستی، من 4 تا کتاب اونم دارم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی و سنن ابو داوود. ولی علمای شیعه نه در مسائل فقهی مقلدن نه در روایات، در مسائل فقهی مجتهد خودش استنباط میکنه، استنباطش میکنه برخلاف نظر همین مجتهدی قبلش بشه، بالفعل استنباط میکنه، ولی شما این کار رو نمیکنید، این ضعف شماست. در روایات هم ما علمای شیعه مقلد نیستن، کافی که بهترین کتابش ما هست، کتاب حدیثی ما هست، باز علمای وقتی میخوان فتوا بدن به روایات کافی تنها اکتفا نمیکنن، خودشون بررسی میکنن. اگر این روایت به نظرشون موثوق و بهبود عمل میکنن یا عمل نمیکنن، اما شما هر چی صحیح بخاری گفته از صحیح مسلم گفتن عمل میکنید، با اینکه من اثبات کردم که چندین روایت در صحیح مسلم و صحیح بخاری اصلا راوی در دنیا نداشته، اینا ضعیفن هستن، به همین شما تقلید میکنید عمل میکنید که بعد اوچ دو سه نفر برمیشن که ما شجاعت دادید. بالاخره ما معتقدیم و جرئت نمیکنیم حرف بگیم. آقای عسکری برگشت آمد مشهد، خیال میکنم ما آمدیم دفتر مدرسه های نونهی بودن، شاید یک روز بعد بود، هنوز اینا نیامده بود. ایشون یکی از آقا اینجا ما گفت که خب آقای عسکری که ما شما را بود هدره، این پیرمرد دیگه هیچ حرف بلد نبود که بگه، که رفته ترکیه تو محفل بین اون همه عالم سنی، گفته که اصول کافی ما روایت ضعیفه، این چه دیگه بلد نمیده کنه اونجا، فقط راه برای همینجا که بگه روایت ما ضعیفه. با ما همینجا که یک از مدرسین مشهد گفت. حالا ببینید که چجوری زود از اونجا، حال کی خبر داده به مشهد باز معلوم نیست، و طرف اون آقا در مشهد که بوده باز معلوم نیست که از اونجا به زنگ دادن که آقای عسکری گفتن مثلا حتما همین حرفا رو گفته یا اون نگفته حرفا، که روایت ما در اون وقت روایت کافی ما باید ضعیف. گفتم که میگن لا تقرب الصلاة انتم سکارا شده. آقای عسکری بنده خدا رفته اینجور حرف زده، با این کلمش اثبات کرده که علمایان مقلد در حدیث هم نیستن، بررسی میکنن حدیثه، ولی زیاد کافی که بهترین کتاب ماست به بعضی روایاتش عمل نمیکنن، میگن نظر ما ضعیفه، اینا مقلد نیستن، اما شما مقلد هستین. این بهترین حرف آقای عسکری که خدمت کرده به شیعه، شما نقطه ضعف قرار میدین. یک همچه حالاتی است که ما نمیدونم واقعا چه دستی در کاره که این اشخاصی که وجودشون مفیده اینجوری ماست. سریع به آقای عسکری هم یک همچه حرفی گفتن که من گفتم باز این اصلا من نمارو شدیدم، این واسه شما از کجا؟ من از اینه که مقداری باید انسان حساب شده حال بزن. خب برای همه کسانی که در مسیر اهل بیت کار میکنن سلام و بفرستم.